بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت، که این دوتا عنصر اگر چنانچه وجود داشت دشمن هیچ کاری نمیتوانه بکنه، هیچ لطمه ای نمیتوانه بزنه، هیچ توفیقی در مواجهه با مقابله با نظام اسلامی به دست نمیاره دشمن. بصیرت و صبر، این همونی است که امیرالمومنین فرمود که ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. این در خطبه نجم البلاغه است، خطبه 173. بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن. انسان گاهی اشتباه میکنه، حالا انسانهای ابتدایی و تازه کار که احتمال اشتباهشون بیشتره، آدمهای قدیمی و مجرب هم مواردی اشتباه میکنن راه درست رو. بایستی مراقبت کرد که انسان در شناخت راه درست اشتباه نکنه. این اول، بصیرت به این معناست در غبارآلودگی فتنه ها بتوانه راه رو پیدا کنه و بفهمه راه درست چیست. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی استقامت در این راه، زاویه نگرفتن، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر این حرکت در این صراط مستقیم. اینم معنی صبر. صبر رو بد معنا نکنن، صبر رو جور دیگری بود. البته غالبا یا دشمنان یا کسانی که آگاهی درستی ندارن صبر رو بد معنا میکنن. صبر یعنی این، یعنی انسان استقامت بورزه، پافشاری کنه، ایستادگی کنه، راه رو ادامه بده، متوقف نشه. این معنای صبری است که در مقابل با دشمنان به کار میره. خب اگر این دو خصوصیت وجود داشته باشد دشمن غالب نمیشه. یکی از راههایی که این دو خصوصیت رو بتوان حفظ کرد در جامعه عبارت است از تواصی، همون که در سوره والعصر هست، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مردم یک دیگر رو توازی کنن. این زنجیره تواصی، توصیه کردن یک دیگر، هم توصیه به حق کنن، راه حق رو تأکید کنن، هم توصیه به صبر بکنن، این همه رو نگه میداره. اگر چنانچه تواصیه به صبر و تواصیه به حق در بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مؤمنانه، اگر این زنجیره قطع بشه، این جریان تواصی اگر قطع بشه، قطعا خسارت خواهد رسید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه این تواصی نباشه خسارت تحقق پیدا خواهد کرد. خب دشمن همین عامل مهم رو هدف قرار میده. دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره. اما جنگ نرم مشکلتر علاج میشود و خطرناکتره به یک معنا از جنگ سخت، خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن، حقایق عالم رو راحت به عکس، به دروغ وارونه نشان بدن. اما این که تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکیست. کاری کنن که مؤمنین به یک دیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یک دیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک، این موجب میشه که انسان ها احساس تنهایی کنن، احساس نومیدی کنند و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره، وقتی تواصی نبود این اتفاقات میفته. و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأت ها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدف های عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه، که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن، جوانها نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاریست که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستن بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتیست برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید، این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینها. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشونم که گفتیم وارون نمایی حقیقته، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه، چون با خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن. حالا مثلا فرض بفرمایید که الان 6 ساله که همدست عرب آمریکا داره مردم یمن رو با مردم مظلوم یمن رو در خانهشون، در خیابانشون، در بیمارستانشون، در مدرسهشون داره بمباران میکنه، اونها رو محاصره اقتصادی کرده، از رسیدن غذا مانع میشه، از رسیدن دارو مانع میشه، از رسیدن نفت به اونها مانع میشه. 6 ساله که این اتفاق افتاده و این البته با چراغ سبز خود دولت آمریکا اتفاق افتاد. اون وقت هم دولت دموکرات بر سر کار بود، چراغ سبز دادن و این دولت قسی القلب و سنگ دل و ظالم عرب متاسفانه با مردم یمن داره اینجور رفتار میکنه. خب این واقعیت قضیه است. حالا یمنی ها که مردم البته خیلی با استعدادی هم، بسیار با استعدادن مردم یمن، اینا توانستن با استفاده از برخی از پدیده ها برای خودشون وسایل دفاعی به وجود بیارن یا تهیه کنن یا خودشون بسازن و به این بمباران های 6 ساله جواب بدن. به مجرد اینکه از طرف یمنی های کاری انجام میگیره، فریاد تبلیغات اینا بلند میشه که آقا حمله شد، آقا ترور شد، آقا بنار شد. همه شون میگن، سازمان ملل هم میگه که واقعا زشتی کار سازمان ملل در این زمینه از کار آمریکا بدتره. آمریکا خب یه دولت مستکبر ظالمه، سازمان ملل چرا؟ اون رو به خاطر 6 سال بمباران محکوم نمی‌کنن، این رو به خاطر اینکه در مواقعی دفاعی از خودش کرده و این دفاع کارگر شده، این رو ملامت می‌کنن و همه روش میریزن و حمله میکنن. این یه نمونه از دروغگویی و اینها. یا آمریکا بزرگترین زرادخانه اتمی دنیا در آمریکاست، بزرگترین زرادخانه اتمی، حالا شاید هزارها، من نمیدونم، بمب اتم اینا در انبارهاشون دارن و این رو به کار هم بردن. یعنی تنها دولتی که بمب اتم رو تا حالا به کار برده دولت آمریکاست. 220 نفر رو در یک ساعت، در یک روز قتل عام کرده آمریکا. اینو اینجوری کردن، اون وقت فریاد میزنن که ما ضد توسعه سلاح‌های اتمی هستیم. یعنی اینجوریست دیگه، مدعیان که ما مخالف سلاح کشتار جمعی هستیم. دروغ میگن، بدترین و خطرناکترین سلاح کشتار جمعی دست اوناست، اون رو به کار هم بردن، استفاده هم کردن. در این حال میگن ما مخالف سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. از مجرمی که مخالف خودشو با اره تکه تکه میکنه، دیگه همه دنیا فهمیدن، سعودی‌ها یه مخالف رو با یه شکلی گیر انداختن و با اره تیکه تیکش کردن. آمریکا از او حمایت میکنه و بعد میگه که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی این وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو آمریکا خودش ایجاد کرد، این رو دیگه خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، اینو ما نمیگیم. هم اونی که ایجاد کرده بود گفت، هم اونی که رقیب او بود در مقام حمله به او گفت، همشون گفتن، اعتراف کردن که داعش رو آمریکا ایجاد کرده. خودشون ایجاد میکنن، اون وقت به بهانه وجود داعش در عراق، در سوریه پایگاه نظامی درست میکنن که ما میخوایم با داعش مخالفت کنیم و امکانات رسانه‌ای مدرن در اختیار داعش میگذارن، پول در اختیارش میگذارن، اجازه میدن که نفت سوریه رو ببرن، از بین ببرن و بفروشن و فروش استفاده کنن. در این حال هم میگن ما داریم با داعش مبارزه میکنیم. این کارهایی است که اینها میکنن، این خلاف واقع نمایی. از حضور ایران در منطقه با بغض و کینه یاد میکنن که چرا ایران در منطقه حضور داره، یعنی در سوریه، در عراق، در بعضی جاها چرا حضور داره ایران، در حالی که حضور ما حضور نظامی نیست. حضور اونجایی که نظامی های ما هم بودن حضور مستشاری بوده، یه جایی هم که اصلا نظامی ها حضور ندارن، حضور سیاسی صرفا. این رو با کینه و با به عنوان یک مشکل بزرگ که موجب بی‌ثباتی است چشه میگن، در حالی که اینجا منطقه ماست، هر جا هم ما وارد شدیم برای دفاع از دولت قانونی اونجا وارد شدیم، چه در عراق چه در سوریه، دفاع از دولت قانونی هدف ما بوده و با رضایت و خواست خود اون دولت ها وارد شدیم. این رو اینجوری بزرگ میکنن در حالی که خودشون ظالمانه بدون اجازه وارد سوریه میشن، یه منطقه رو اشغال میکنن، پایگاه نظامی درست میکنن، یا در عراق چندین پایگاه نظامی درست میکنن. این وارونه نمایی حقیقت جزء کارهای اینهاست. در همه زمینه ها اینجوری است که البته حتما بایستی آمریکایی ها عراق رو تخلیه کنن که خواست خود عراقی هاست، قانون اونهاست. سوریه رو حتما بایستی زودتر تخلیه کنن، هرچه زودتر. بنابراین این کار اونهاست. ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته و راه سعادتی که در جلو اونها باز کرده، ما وظایفی داریم. از جمله این وظایف همین تواصی به حق و به صبر است و شناخت دشمن است و ایستادگی در مقابل دشمنه و تسلیم نشدن در مقابل دشمنه و اعتماد نکردن به این دشمن قداره. این عرض امروز ما. در آخر فقط یک جمله درباره مسائل این همه گیری بیماری عرض بکنم مجددا. سال به پایان رسید و تلاش و مجاهدت مجموعه درمانی کشور در مقابل بلای کرونا یک سال و بیشتر از یک سال شد و لازمه هم بنده و هم آحاد مردم سپاس قلبی خودشون رو به این مجموعه ابراز کنن. اونها رو دعا میکنیم، از اونها متشکریم، اونها رو دعا میکنیم و سفارش میکنم که همه دفاع کنن. اینجا به من یادآوری کردن که من گفتم 220 نفر رو در ریت در ژاپن با قبوب اتم نابود کردن، 220,000 نفر رو. بله، اگر 220 نفر من گفتم سبق لسان بوده، 220,000 نفر رو اینها در ژاپن در یک روز قتل عام کردن. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توجهاتش رو و رحمتش رو و فضلش رو شامل حال ملت کنه. برای عید مبعث عیدی مبارکی رو خدای متعال انشاءالله به ملت ایران و به همه مؤمنین عالم و به امت اسلامی عطا کنه و همه ما رو توفیق بده که بتوانیم به وظایف اون عمل کنیم و رضای حضرت ولی از ارواحنا فدا و دعای بزرگوار رو شامل حال ما کنه و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهره شهدای بزرگوار رو انشاءالله از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
هموطنان گرامی، بیانات مقام معظم رهبری بود که امروز صبح به طور مستقیم از رسانه ملی پخش شد و در این لحظه هم رادیو گفتگو بیانات ایشان را تقدیم حضور شما عزیزان کردند. همراه ما باشید تا بتوانیم تا لحظات دیگر تحلیلی داشته باشیم بر سخنان مقام معظم رهبری با یکی از کارشناسان سیاسی. خب عزیزان شنونده، ساعت همینک 19:48 است. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای قنادباشی، عرض سلام و ادب و احترام و همچنین تبریک به مناسبت مبعث پیامبر خوبی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و شان خود بهترین تبریکات را تقدیم میکنم و تبریک میگم این روزی بسیار مهم را در تاریخ بشر.
خیلی متشکرم آقای قنادباشی. ما در بخش‌های قبلی راجع به حکمرانی اسلامی که در سخنان مقام معظم رهبری بود و مطمئناً حضرت عالی هم روی این موضوع تأکیداتی دارید و تحلیل‌هایی دارید، اما اگر لطف بفرمایید راجع به این که ولی امر مسلمین دشمنان و اشرار و مجرمین عالم رو و اون دلیل دشمنیشون رو به انقلاب اسلامی بیان فرمودند، اگر توضیحاتی هست بفرمایید.
خب معظم رهبری در سخنان امروزشون اشاره کردن به آنچه که در دوران همه پیامبران تکرار شده، در واقع به خصوص در مواقعی که بحث تشکیل اجتماع بوده، تشکیل حکومت بوده و دشمنان در واقع سعی کردن که در واقع نور هدایت الهی را خاموش بکنن و نگذارن که اون چه که پیامبران در صدد تحققش بودن اون را به وجود بیارن. همونطور که ایشون فرمودن از عدالت هست، اجتماع هست و از ضرورت‌های برقراری عدالت و در واقع سعادت مردم این هست که اجتماعات تشکیل بشه و از اون ضرورت‌ها برای که شما عدالت را اجرا بکنید و اجتماع تشکیل بشه، مناسبات اجتماعی به وجود بیاد، احتیاج به یه حکومت دارید. یعنی اون چیزی که ما در بحث ولایت فقیه هم بهش پرداختیم و در موضوع ولایت فقیه عدس امام هم همین زاده سرمندگن که در حکومت اگر شما بخواد احکام قرآنی را اجرا کنید به ناگزیر باید حکومت تشکیل بدید. طبیعی است که کسانی که با عدالت مخالفن یا سعادت انسانها و رفاه انسانها مخالف منافع اونها هست، اونها جفتگیری خواهند کرد، شروع خواهند کرد که حضور تو هر شود که تا بتوانن نور اسلام را و این حرکت را در نطفه خفه کنند. صحابه در مکه زمانی که پیامبر مبعوث شدند به پیامبری هنوز هم حکومت تشکیل نشده بود، ولی که دشمنی ها او اندازه بود که چند نفر را به شهادت رسوندن، عمار و یاسر از شهدای اون موقع هستند و حضرت به اندازه ای اذیت کردن که پیامبر پیروان اولیه را به حبشه به مهاجرت دادن و از اونها خواستن که به حبشه برن. به معنی چی هست این که یعنی هنوز حکومت تشکیل نشده، هنوز به اصطلاح مناسبات اقتصادی به نفع طبقات پایین تغییر پیدا نکرده، دشمن احساس میکنه که خطر اینجاست و این بناست به جایی برسه منافعش در خطر قرار بگیره. و بعد زمانی که به مدینه تشریف آوردن، خب پیامبر حالت دفاعی از مدینه از مکه رفته بودن، ولی که اونها احساس کردن که اینجا بناست حکومتی تشکیل بشه و دیدید که سه لشکرکشی بزرگ بدر و احد و خندق در واقع به دلیل این بود که بیان و این حکومت را و این مناسبات اجتماعی که در سایه حکومت داشت درست میشد را این را کاملا به هم بریزن. این سنتی است که در قرآن شما همانی که انسان نگاه میکنه بارها بهش اشاره شده که پیامبران زمانی که اجتماعی تشکیل دادن، قرآن تکرار میکنه این مبحث را، زمان موسی، زمان نوح، زمان هود، زمان بزرگ تو اشاره که پیغمبران سال مردم زمانی که میخوان به سمت پیامبران جذب بشن، کسانی که منافعشون در خطر قرار میگیره اینجا شروع میکنن و در واقع حرکت کردن و تهاجمشون رو آغاز میکنن، در حالی که هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که این به اصطلاح حرکت تبدیل به سیاسی هنوز وجود نداره، ولی که اونها چون منافعشون رو دنبال میکنن در صدد خاموش کردن این هست. و زمانی هست که امام فرمودن که امروز که ما در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، امام به تصدی از اون چی که در بعثت صورت گرفت، در واقع اومدن و بحث بعثت را در ایران احیا کردن، یعنی حرکت این که در ایران آغاز شد استمرار حرکت انبیا بود. طبیعتا اون تبعاتی که اگر ما درست حرکت می‌کردیم و حرکت هم کردیم چه اتفاق افتاد، همون دشمنی ها هم باید آغاز می‌شد. یعنی یکی از واقعا زنده خودم شخصا یکی از دلایل حقانیت و درستی حرکتمون خودمون را این دشمنی ها میدونم. یعنی اگر الان به حضور تو شد که سران کفر، سران به حضور تو شد شرک، دنیای سرمایه‌داری با ما مخالفت نمی کرد، طبیعتا ما در مسیر حق نبودیم. واقعا یکی از نشانه های این که ما در مسیر درست حرکت کردیم همین دشمنی ها. بله. پیامبر زمانی که در قضیه شیب ابی طالب اتفاق افتاد، همون 13 سال اول در مکه بود، تو میشه از من این مورد خب آشنا هستید و میدانید.
بله.
و لزوم در اونجا شیب ابی طالب چی بود؟ محاصره اقتصادی. آقا چرا خب تو آیا اینها چه ضربه ای به شما زدن، چه مشکلی برای شما درست کردن، چرا شما اینها رو در محاصره قرار میدید، چرا تحریم میکنید؟ این تحریم اون زمان نشون میده که اگر شما در مسیر حرکت حق
قرار بگیرید،
حرکت کردید، طبیعتا تحریم هست. ولی لذا الان هم همین هست، یعنی شما بعد که مدینه در مدینه حکومت تشکیل شد، در اونجا هم اومد همین مسئله مطابق به صورت بسیار بزرگتری، شما در جنگ خندق اومدن محاصره کردن و همه رو فرا خوندن که بیان و ضربه بزنید و این حرکت رو خاموش بکنید. الان هم همین ها الان استاد، یعنی نشانه ای که ما حق به سوی حق حرکت کردیم، درست حرکت کردیم، واقعا حرکت ما استمرار حرکت عربی ها بوده، همین هست که ما را تحریم کردن. این نشانه خیلی روشن و جالبی است، یعنی برای کسانی که منطقه خب صبر و همین چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن صبر لازم. شما ببینید ما در نماز یعنی ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا. چرا صبر؟ خب بگید آقا یه کسی اومده پیرو دین شده، چرا صبر لازم داره که از خدا خدا به ما یاد میده؟ شما بگید افرغ علینا صبر، خدا به ما صبر
یا در سوره استعینوا بالصبر والصلاة.
بله. حالا اون صبر اونجا استعینوا بالصبر یعنی روزه است.
بله
بله. شما زمانی که میخواید کاری بکنید، مشکلی دارید، روزه بگیرید و نماز بخونید. اون استعینوا بالصبر والصلاة در اونجا. اما در این خزیه اینجا که ما در سوره والعصر میگه همه انسان ها، اصلا والعصر نه الانسان لفظی کوس، همه انسان ها در زیان هستن اصلا الا چه کسانی که 4 تا نشانه دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن و تواصل بالحق و تواصل با دیگران رو به صبر و حق دعوت میکنن. این صبر چه صبریه؟ همون صبری که آقا فرمودن استقامت لازمه. شما اگر بخواد برسید تمدن ساز بشید مثل پیامبر، عمل متعصب ترین مردمی رو که بسته بودن تغییر داد و تبدیل کرد به یک ملت امت تمدن ساز. لذا اونجا بخواید برسید ناگزیر این صبر جزء ذاتش. ببینید ما مشکلی که داریم، بعضی فکر میکنن که ما از مسیر اسلام خارج شدیم، یعنی داریم مسیر دیگری میریم. این فشارها ناگزیر از خروج نه خیر، این نشانه روشنه. میگه آقا شما میگه یک مؤمن که در صورتی در زیان نخواهد بود که دیگران را به حق و صبر دعوت کنه. و آقا حالا سوال کردی عرض میکنم تو خزه رسانه ای و روزه تو اکثر فضای مجازی از جوانها خواستند که دیگران را به صبر دعوت کنید. توسل یعنی جزء کاراتون هست، فقط این نیست عمل صالح انجام بدید و ایمان داشته باشید. توصیه به حق و صبر از لازمه ها. الان همه را به صبر دعوت کنید، نشکنه امیدها، نشکنه ما داریم پیروز میشیم، داریم به سمت پیروزی میریم.
اینو
ببینید همه. بله تو بحث رسانه‌ایش هم مهمه. حالا اگر سوال کردی می‌ترسم بحث رو
فرصتمون خیلی کم هست، اما علاقمند هستم راجع به مقام معظم رهبری، راجع به دگراندیشی هم یک صحبتی داشتن. موضع نظام اسلامی رو در برابر این دگراندیشی چگونه شما می‌بینید؟
ببینید ایشون اشارهشون برای این بود که ما در جمهوری اسلامی به نوعی یک نوع تسامحی در داخل داشتیم، حتی دگران دیشان هم را که اونها میگفتن به نوعی باشو همکاری کردیم، بودن داشتن کار میکردن. اینطور نبود که بگیم همه باید مثل ما بیاندیشن. اصلا الان هم همینطور هست. الان شما میخواد کیفای مختلفی که در خود صدا و سیمای ما وجود داره فدن کار میکنن و زیر نظر رهبری، خود شما میدید که چقدر میشوندنده یک نوع این هست که ما انواع اندیشه ها را در خود همون سلاسیم ها که دستگاه رسانه ها وجود دارن و دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، در وسیل گام بردیم.
بله.
اما بحث این هست که دشمن همین که پیدا کرد کسی را که دگرن میشه، شروع زاویه کوچیکی داشته باشه و ما شروع میکنه روش کار کردن. و اونها ابتدا مسئله که میزنن ها، مسئله شکستن یک تله درخت بسیار محکمی است که زمانی که میخوان با تبر رو تابش کنن منتظر یک کوچکترین شکاف هست. همین که میزنن یک شکافی در اون چوب بزرگ در اون تنه درخت ایجاد شد، اونجا شروع مثلا شکستن درخت آغاز میشه. و جامعه هم همینطوره. دیگر از این شاد زاویه میگیرن با نظام، خود به خود اینها دشمن از این استفاده میکنه و هیچ سعی میکنه این شکاف را بیشتر کردن. الان ما در فضای رسانه ایمون اگر نگاه بکنید میبینید داره آبیاری میکنن کساری را، اول جدا کردن بعد پیوسته آبیاری میکنن این بخش ها به مسائل مختلف، از توسط هنرمندانی که متاسفانه بعضی در خارج از کشور در داخل به وجود تشکل زاویه گرفته از اونها را استفاده میکنه، از راه دروغ گویی و پیوسته همونطور که آقا فرمودن دروغگویی استفاده میکنن و جدا کردن و شکاف ها را بیشتر کردن. و این بسیار اهمیت داره که ما هوشیار باشیم. ما کشور بسیار مهمی هستیم، منافع بسیار مهمی دنیای غرب از دست داده و احساس میکنه که در برابر یک به اصطلاح یک قدرت بزرگ اسلامی که داره واقع زنده میشه. ببینید ساموئل هانتینگتون 24 سال پیشتر زمانی که نشانه ها شدید احساس به غرب در کتاب جنگ تمدن ها گفت بابا از بین این 8 تمدن این تمدن داره زنده میشه و اینها از طرف این شروع کردن هزینه کردن سعودی هر چه